کنم دست دستشن نه ویزیت بیمار نه دارو بیمار اون لطفا بزن تو کیفتو. خب این چیه؟ ما چقدر بیمه استفاده میکنم؟ ما چقدر پول دارو آزاد بدیم؟ نداریم، به خدا نداریم، به خاطر دارو دکتر نمیریم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه نیم نگاه هست که ما در خدمت آقای فاطمی در این لحظه دبیر انجمن داروسازان داریم گفتگو میکنیم. آقای دکتر نظری درباره این اظهار شنونده عزیز دارید؟ البته خود سازمان بیمه‌گر باید پاسخگو باشن و این چرا اینکه به پزشکی تمایل نداره به عقد قرارداد که شما فرمودید معوقات خیلی طولانیه.
بله همینطور هست، یعنی بعضی از پزشکان محترم و بعضا بعضی از داروخانه ها به خاطر همین بحث تاخیر بیمه ها قرارداد با اونها نمیبندن. حالا در رابطه با دارویی که اشاره فرمودید، من دقیقا نمیدونم چه دارویی بوده، برای کتاب 66 قلم از داروهای فرمصرفی قبل از این مشمول پوشش بیمه نبوده، اخیرا وارد طرح دارویار شدن، یعنی اونها هم دیگه تحت پوشش بیمه هستن. امیدواریم این شنونده محترم داروشون از اون داروهایی باشه که اخیرا بیمه شدن.
بله خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فاطمی بزرگوار. آقای دکتر اسماعیلی هم به جمع ما پیوستن. من تصورم این هست که بد نیست شما هم گوش بدید صحبت‌های ایشون رو، اگر نکته‌ای هست شما هم پرسشون رو مطرح بفرمایید. ایشون مشاور رسانه‌ای ریاست سازمان قضا و دارو در وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر اسماعیلی سلام به شما.
سلام و وقت بخیر
خدمت شما و شنوندگان محترم. وقت بخیر. تمنا می‌کنم. درباره طرح دارویار شروع کردیم به گفتگو از ابتدای برنامه و خواستیم از صاحب نظران که اظهار نظر داشته باشن. از انجمن داروسازان آقای دکتر فاطمی تشریف دارن. جناب دکتر شریف نیا هم ابتدای برنامه تشریف داشتن از انجمن اقتصاد دارو. یکی از مشکلاتی که مطرح میشه این که در ادامه تأمین اعتبار برای اینکه این معوقات مثلا 8 ماهه‌ای که برای داروخانه داران مطرح هست از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، در ادامه این عزیزان رو بیشتر دچار مشکل تأمین نقدینگی نکنه. توضیحی دارید آقای دکتر در این ارتباط؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نکتهتون خیلی درستی هستش، به خاطر همین بود که طرح زمانی اجرا شد که تمامی جوانب اون دیده شد و زیرساختهای که مورد نیاز اجرای این طرح بود باید فراهم شد. خب یکی از زیرساختهای مورد نیازش همین بحث پایداری منابع مالی بود و بحث موفقاتی که بیمه ها به داروخانه و مراکز ارائه خدمات دارویی دارن، حالا در بخش دولتی در بخش خصوصی. خب این بحث مهمی به داروخانه به عنوان حتی اول مراجعات مردمی بسیار یکی از حلقه های مهم زنجیره تامین دارو از و انصافا هم در این 10 روز که طرح دارویی انجام میشه همراهی خوبی رو داروخانه انجام دادن در حالت گزارشات میدانی که از استانهای مختلف کشور میرسه و به خاطر همین یکی از بحث هایی بود که تفاهم نامه 42 بندی بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، سازمان های بیمه گر و شورای عالی بیمه منعقد شد که یکی از بندهای مهم تفاهم نامه یا چندین بند مهم تفاهم نامه همین بود که این معوقات ابتدا باید پرداخت بشه. خاطر اون گزارش که دست ما رسیده معوقات از طرف سازمان برنامه بودجه بدهیایی که سازمان برنامه بودجه به سازمان های بیمه گر داشتن پرداخت شده و به زودی حساب داروخونه ها چه داروخونه های دولتی چه داروخونه های خصوصی واریز میشه. یه سری تمدیدات اندیشته شده که این کار سریعتر انجام بشه. علاوه بر اون 4000 میلیارد تومان پیش پرداخت برای اجرای طرح از طرف سازمان برنامه بودجه سازمان بیمه گر پرداخت میشه که طبق آخرین خبری که ما داریم 2000 میلیارد تومانش پنجشنبه به حساب خزانه‌داری کل کشور این تایید شده و به زودی به حساب بیمه ها میاد و 2000 میلیارد تومان در هفته جاری به حساب بیمه ها مجدد واریز میشه که بحث تضامین اجرای طرح انجام بشه. و همکاران ما تو قرارگاه طرح‌داروییاری در اقتصاد وزارت بهداشت، وزیر محترم، ریاست سازمان قضا و دارو، دست شخص اول اجرایی کشور، ریاست محترم جمهور، شبانه روز پیگیر هستن که این منابع سر موقع به اندازه کافی تامین بشه تا زنجیره تامین دارو برای ارائه خدمات دارویی برای بیماران عزیز و مردم عزیزمون به مشکل نخورن.
بله جناب دکتر فاطمی مطلبی هست که شما بخواید اینجا مطرح بکنید؟
من نکته خواستم اضافه کنم به صحبت‌های قبلی این هست که ما در مجموعه وزارت بهداشت این چند سال طرح‌های خیلی خوبی داشتیم که خیلی خوب هم شروع شدن ولی متأسفانه تداوم پیدا نکردن. طرح پزشک خانواده و نظام ارضا بود، طرح تحول نظام سلامت بود، طرح پرونده الکترونیک، پرونده الکترونیک بود. هر طرح داروی یادی هم نگرانی که به همون عاقبت کشیده بشه. یعنی اجرای این طرح بسیار خوب، همه هم ازش تعریف میکنن، مزایاش رو خیلی اشاره میکنن. ما هم منکرش نیستیم، بدون شک برای کشور برای بیماران طرح اینچنین اگه خوب اجرا بشه مزایای زیادی داره، ولی ما نگرانی اونها که چرا پیشبینی های لازم برای توقف اجرای این طرح اندیشیده نمیشه. چون دکتر اسماعیل اشاره کرده که توافقنامه‌ای وجود داره بین ارگان های زیرفت، ولی ما الان 2 هفته است که تقاضا کردیم رسما که این توافقنامه‌ای اگه وجود داره بین سازمان برنامه غذا و دارو و بیمه ها، حداقل یه نسخه در اختیار انجمن داروسازان قرار بگیره به عنوان متولی صنف داروخانه ها. چون الان بیشتر از همه ما هستیم که درگیر این طرحیم، ما به طور مستقیم با بیماران ارتباط داریم، ما این سرمایه‌مون الان داره به صورت نسیه در اختیار.
اجازه بدیم ببینم، چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آیا این امکان هست آقای دکتر که در اختیار یه نسخه هم در اختیار انجمن داروسازان قرار بگیره؟
ببینید مشکلی از این موضوع وجود نداره، ما هماهنگیش انجام میدیم، مثلا غذای عمومی مفاتی تفاهمنامه منتشر میکنیم که حالا هم مردم از بین هم زیر اصلا که در گذر جای ترسان مفاتی تفاهمنامه مطلع بشه.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا ما در ادامه باید ببینیم که ادامه چگونگی اجرای طرح دارویار به چه ترتیب خواهد بود، چون واقعا یک بحث عمده تامین اعتبار هست و برای اینکه این زنجیره تامین توزیع بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده و نه مردم متضرر بشن و حتی منتفع بشن و هم افرادی که در این زنجیره تولید و تامین و عرضه دخیل هستن. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اسماعیلی، فرصت این گفتگو رو برام فراهم کردین. قول از شما بگیریم در ادامه اجرای طرح بیشتر بتونیم با شما گفتگو بکنیم. همینطور جناب دکتر فاطمی دبیر انجمن داروسازان که همراهیشون رو داشتیم، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. پیگیر چگونگی اجرا شدن طرح دارویار خواهیم بود در هفته‌های آینده، همزمان و همراستای اجرای طرح، تا ببینیم مشکلات موجود چه هست برای تمام زینفعان، مردم، داروخانه‌داران، تولید کنندگان و مسئولین و سازمان‌های زیربط. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. خداوند یار و نگهدار شما.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. بار دیگر قسمت شد تا با نام و یاد خدای مهربان در خدمت عزیزانی باشیم که همواره به یاد خوبی‌ها و رشادت‌های شهدا هستند. این برنامه تلاش می‌کنه تا در کنار شما یادی کنه از یاران سفر کرده.
امداد و انتقال. شرایط ویژه امداد رسانی به مجروحین جنگی نسبت به همه شرایط دیگر از جمله حوادث غیر مترقبه طبیعی و صنعتی خطرناکتر و پیچیده تر است. تداوم درگیری، محیط و شرایط سخت نبردها و عدم آشنایی یا تبعیت بعضی از سربازان دشمن نسبت به مقررات بشر دوستانه، شرایط امداد رسانی و شروع و تداوم کمک‌های اولیه و اقدامات احیا را دشوارتر می‌کرد. امدادگران و ارائه کنندگان کمک‌های اولیه در معرض مخاطرات بزرگ و جدی قرار دارند و بعضن در کمین دشمن و یا مورد هدف سربازان دشمن قرار می گرفتند. ترکش های انفجاری امدادگران را هم مشابه رزمندگان مورد اصابت قرار می دادند و بعد از هر شلیک گلوله، حوادث متعدد مشابهی تهدید کننده سلامت همه افراد حاضر در میدان رزم بود. جرأت میتوان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر میکرد.
با یه پیراهن پاره که بوی یوسف میده، توی دلتنگی احساس به ته دنیا رسیده، آخر دنیا همین جاست، تو سکوت بستر سر، تو از آسمون رسیدی، وقتشه به خونه برگرد. قطره قطره عشق حسرت روی غنچه های پرپر، کسی مرگ غنچه ها رو هنوزم نکرده باور، ایشکی چشماشو هنوزم روی عاشقاش نبسته، با وجود این همه خاک رو تابوتا نشسته.
یه مش از جوانهای مؤمن به حزب اللهی که من اشخاصشون رو هم بعضا میشناسم آمدن در همین روستای محمدیه که این نزدیک هست، سنگرهای انفرادی میکندن، شب در تاریکی شب از این سنگرهای انفرادی میامدن بیرون و 100 متر 200 متر جلوتر میرفتن، باز اونجا سنگر میکندن. تمام روز رو زیر این آفتاب داغ خوزستان در سنگرها میموندن، تحمل سختی ها رو میکردن، خود رو به دشمن نزدیک میکردن.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بنده محمد رضا حق‌شناس هستم، متخصص ویروس شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و الان با عنوان دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با عنوان مدرس دارم انجام وظیفه میکنم. جنگ تحمیلی در آخر شهریور 59 که شروع شد، خب من متولد 44 هستم، فکر میکنم یه حدود نزدیک به 15 سال تا 16 سال با آغاز جنگ تحمیلی خب اطلاعات و اخبار رو داشتیم و اولین فرصتی که شرایط حضور در جبهه رو پیدا کردیم که در سال 61 بود، این توفیق رو داشتیم که با عنوان رزمنده در کنار بقیه رزمنده ها انجام وظیفه بکنیم و اون رسالتی که با عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردیم سعی کردیم که ادای دین بکنیم. و خب بعد از اون هم در عملیات والفجر 6 هم این توفیق رو داشتیم که در کنار رزمنده ها باشیم. در سال تقریبا اواخر 62 بود که به عنوان یک بهیار یا امدادگر یا نیروی کمک پزشکی در کنار بقیه رزمنده ها انجام وظیفه می کردیم و همچنین هم در عملیات کربلای 5 و کربلای 8 هم این توفیق رو داشتیم و نهایتا در عملیات والفجر 10 هم این توفیق رو داشتیم که در کنار رزمنده ها انجام وظیفه بکنیم. و همینجا جا داره که یاد همه اون عزیزان رو گرامی بداریم، مخصوصا عزیزانی که الان ظاهرا در بین ما نیستن ولی ناظر اعمال ما هستن که انشالله که خداوند همه اونها رو غریق رحمت با. همین نکته رو میتونم عرض بکنم که با این که کسی دوست نداره جنگ رو از دست دادن عزیز خب کار ساده ای نیست تحملش. شرایطی که بود شرایط واقعا خب ناراحت کننده ای بود. هر روز می دیدی عزیزی رو، محلی رو، دوستی رو، فامیلی رو، همشهری رو از دست می دید. ولی می خوام این نکته رو عرض بکنم که من به عنوان یک فردی که در اون دوران این توفیق رو داشتم در کنار رزمنده ها باشم و همچنین این فرصت هم برای بنده پیش اومد که برای ادامه تحصیل برای دوره تخصصی یه حدود 5 سالی در کشور انگلستان بودم. اینو به این دلیل میگم در کشور انگلستان بودم، میگم میخوام یه مقایسه ای رو داشته باشم. تمام این زمان رو وقتی که ادوار گذشته رو از جنگ تا الان رو کنار هم میذارم، با این که از دست دادن عزیز در اون موقع بدترین شرایط بود، از لحاظ دوران زندگی شرایطی که بود برای بنده بهترین زمان، بهترین دوران، دورانی بود که در کنار رزمنده ها تونستیم از ایران اسلامیمون، از سرزمینمون، از میهنمون، از اعتقاداتمون دفاع بکنیم. و این رو واقعا من خدا رو شاکرم که این توفیق رو داشتیم که در این دوران بتونیم این کارها رو انجام بدیم. ولی خب استعزار داری وقتی که رزمنده ها برای بازپس گرفتن مناطق عملیات هایی رو داشتن و حرکت هایی رو انجام می دادن. خب بعضی از اینها یه سری شرایطی بود، مشخص بود و شرایط معمولا بعضی سنگرهایی رو داشتن، بعضی ها شرایطی بود که خب شرایط خاص بود. ولی در بین اینها امدادگرها و گروه های پزشکی هر وقت احیاناً خدایی نکرده اتفاقی پیش می اومد، مجروحی در جایی زمین می افتاد، در بدترین شرایط حضور پیدا می کردم و بایستی هم حضور پیدا بکنم برای نجات اونها بدون هیچ سرپناهی، بدون هیچ حفاظی و بدون هیچ شاید سلاحی، سلاحش ابزاری که در دست داشت یه سری باند بود و برانکاردی که بتونه با اون مریض رو، مجروح رو حمل بکنه با پشت جبهه. خب شاید بعضی از اونها رو کمتر بیان کردن. البته خب ما تو بعضی از عملیات ها که با من رزمنده در کنار رزمنده ها بودیم این رو دیدیم، خدماتی که پزشکیارامون داشتن، امدادگرامون داشتن که در بدترین شرایط همراه رزمنده ها در پیش به اصطلاح خطوط مقدم جبهه حضور داشتن و کارهای بسیار بزرگی رو انجام میدادن که همون نجات عزیزانی بود که مجروح میشدن تو منطقه جنگ.
بوی کربلا گرفته جسم و جان تو،
شد رهاز تن اگر چه باغبان تو، بوی کربلا گرفته جسم و جان تو.
چشمتان که آسمان ابری صفاست، چشم سار جلوه‌گاه نور کبریاست، چشم سار جلوه‌گاه نور کبریاست. زندگی تنین راه تا
جان بازار
می تراود عطر ایمان از نگاه تا، روی گشایش جوانه های عاشقانه ای، جاری زلال صبر جاودانه ای، گشایش جوانه های عاشقانه ای، جاری زلال صبر جاودانه ای، هر شکستگان عاشقی، راویان صبح صادقی، قله های استقامتی، جلوه های بی نهایتی، هر شکستگان عاشقی، راویان صبح صادقی، قله های استقامتی، جلوه های بی نهایتی.
در دست نوشته‌ای به جا مانده از شهید علم الهدا چنین می‌خوانیم: من در سنگر هستم، در این خانه محقر، در این خانه فریاد و سکوت، فریاد عشق و سکوت، در این سرد و گرم، سردی زمستان و گرمای خون، در این خانه ساکن و پرجوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان، این خانه کوچک است، این سنگر، این گودی در دل زمین، این گونی های برهم تکیه داده شده، همه پر از حرف است، فریاد است، قوغا است، صدای پر محبت اصغر و حرف زدن آرام رضا و خوش زبانی منصور، همه اینها بغض گلویم را می فشرد. قطرات اشکم هدیه تان باد. تنهایی عمیق‌ترین لحظات زندگی یک انسان است و این کلام من است. آنچه شنیدید نجواهایی از شهید علم الهدا بود.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
می ستایم آسمان را که پر از نور خداوند است و زمین را که پر از آفتاب خندان و ساقه های رخصان گندم زاران. می ستایم کوچه های غرق در آفتاب را و پنجره های با شکوه غزل خان را که پای شمعدانی ها نگاشتند. به نام خدای مهربان و سلام به شما خوب.
دست از طلب من دارم تا قام من برایت یا تن سر
زیدن برای دست از درم ندارم تا گام من برای از کفن برایم دست از طلب ندارم تا کام من برایم
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
حضرت سجاد علیه السلام در هنگام ادای فریضه نماز چنان خوف خدا سراسر وجودش را فرا می گرفت که همه اعضای بدنش می لرزید و چون وارد نماز می شد چنان خشک و بی حرکت می ایستاد که جز آنچه باد از لبانش تکان می داد دیگر حرکتی از او مشاهده نمی شد. امام باقر علیه السلام عبادت پدرش را چنین توصیف می کند: پدرم در نماز قیامی داشتند چون قیام بنده ذلیل در پیشگاه سلطانی با شکوه و با هیبت، و نماز او چنان می نمود که نماز وداع است و گویی برای همیشه با آن خداحافظی می کند.
من زهره خالق‌پور هستم، در بخش بازرسی حرم هستم. من خیلی آرزو داشتم همچه روزی باشه که من در خدمت علی ابن موسی رضا باشم. خیلی آرزو داشتم، می اومدم با امام رضا خودم خلوت میکردم و از امام رضا خواستم، الحمدلله هم شد و ما یک دو سالی هست که در خدمت امام رضا هستم. خیلی روز باشکویی بود، او رفته که به من زنگ زدن و منو خواستن اونجا، خیلی برام حس عجیبی داشت، اصلا باور نکرد، هنوزم باور نمی عجیبی داشت اصلا باور نکرد هنوزم باور نمی کنم که همچی جایی امام رضا ما رو خواسته و رفته. امام رضا جواب همه رو میده، هیچ کی دست خالی از اینجا نمیره، یعنی ناامید نمیره، یک حال و هوای خاصی داره اینجا. همون گنبد طلایی امام رضا رو که میبینید میدونی که دست پر از اینجا میره. یعنی واقعا من از علی ابن موسی رضا اصلا وقتی که یادم خادم علی ابن موسی رضا شدم تا همین الان یک حس حال عجیبی دارم که هر دفعه از علی ابن موسی رضا چیزی خواستم بدون هیچ دریغی بهم دادن. یعنی هر زائری هم میاد اونجا از من راهنمایی چیزی میخواد، میگم فقط برو در خونه علی ابن موسی رضا بدن. و الحمدلله هیچ کی هم ناامید نشده از اونجا، همه امیدوار شدن. یعنی هر وقت نم ناراحت میشه جای علی ابن موسی رضا، هر وقت خوشحال میشم میرم دستپوس علی ابن موسی رضا. خیلی ما ممنونیم که همچه آقایی رو اینجا داریم.
لبریز دوست دامان شما گل باغ جاوبت و التجاست.
یک